أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته اطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرو الالله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. عدالت تفسیر شد و معنای عدالت با عقل هماهنگ بود، زیرا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه عدل را به قرار دادن هر چیزی در جایگاه خود معنا کرد. حق هر کسی را دادن عدالت است. عقل را هم به همین معنا تفسیر کرد. عاقل کسی است که هر کاری را در جای خود بکند. اگر وضع هر چیزی در جای خود، در موضع و وضع مناسب خود قرار دادن عدل است و عقل، پس عدالت اجتماعی با عقل جمعی هماهنگ است. جامعه وقتی عادل است که عاقل خواهد بود، وقتی عاقل است که عادل باشد. در مواد حقوقی عدل در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که باید مواد حقوقی را از مبانی و اصول گرفت، اون مبانی و اصول را از منابع استیاد کرد. چه این که فقه رساله عملی، احکام فقهی این سه مرحله را طی می‌کنند. در یک بخش مواد فقهی است. این مواد فقهی که در رساله‌های عملی منعکس است، از اصول و مبانی استنباط می‌شود که یک فقیه و اصولی نامور اون اصول و مبانی را در جای خود تثبیت کرده است. اون اصول و مبانی را باید از یک منبع اصیل استنباط کند. منبع اصیل همون برهان عقلی است، قرآن است و سنت معصومین علیه السلام. و اگر کسی مبانی و اصولی داشته باشد ولی منابع نداشته باشد، این منقطع الاول است. احکام فقهی اسلام این سه مرحله را طی می‌کند. احکام اخلاقی اسلام این سه مرحله را داراست. احکام قضایی و حقوقی اسلام این سه مرحله را داراست. ولی اونها که به منبع وحی تکیه نمی‌کنند، مواد حقوقی دارند، اصول ارزشی و مبانی ارزشی دارند، ولی بی منبع. لذا در تفسیر اون مبانی و اصول با دیگران اختلاف جدی دارند. الان چه شرقی و چه غربی معتقدند که مواد حقوقی را باید از اصول و مبانی ارزشی مانند عدالت، آزادی، استقلال، رعایت حقوق بشر، دموکراسی، ضد تروریسم و مانند آن استنباط کرد. اما اینها منبع نیستند، اینها مبنایند. اینا منبع نیستند، اینا اصولند. این اصول و مبانی را باید از یک منابعی استنباط بکنند. چون منبع وحی ندارند، منبع فطرت ندارند، لذا عدالت را طرزی تفسیر میکنند که عین ظلم است. آزادی و حقوق بشر را طرزی تفسیر می‌کنند که عین ظلم است. کشتار بیگناه مردم فلسطین را مبارزه با تروریسم میدانم، دفاع حق به جانب مردم مظلوم فلسطین را تروریسم میپندارم. این که میبینید عدالت را به دلخواه خود معنا میکنم، آزادی و حقوق را به میل خود معنا میکنم، ظلم و اشغالگری عراق را دموکراسی و حقوق بشر و آزادی میدانم، برای آن است که این اصول در دست خود اونهاست، از جایی نگرفتم، یه اصول شناور و سرگردان است. اما وقتی اصول و مبانی را از منبع وحی بگیریم، این چنین نیست که اصول را به میل خود تفسیر کنیم، حقوق بشر یا عدالت را به میل خود تفسیر کنیم، چه اینکه تفصیل این بحث تا حدودی در نوبت‌های قبل بازگو شد. اون چه در این نوبت مطرح است این است که ذات اقدس اله انسان را عادل خلق کرد، فرمود عدل در آفرینش انسان ملحوظ شده است، فسواک فعدلک، یعنی همه مجاری ادراکی به تحریکی او معادل هم متعادل هم در جای خاص خود قرار گرفتن و هماهنگ با هم دیگرن. فسواک فعدلک، انسان اگر دستی به او نرسد یک موجود عادل است، به جا غذا می خورد، به جا می اندیشد، به جا سخن می گوید، به جا کار میکنند. شما اگر کودک را به غذای بد عادت ندهید، غذای سمی به او ندهید، این غذای معتدل و مناسب را جذب میکند و فربه میشود. کودک اگر در محیطی رشد کند که دروغ ولو به طنز در اونجا نباشد، این دروغ یاد نمیگیرد. اون چه کودک انجام میدهد صدق است. فرمود فطرت بشر را خدای سبحان عادل خلق کرد، طبیعت بشر را خدای سبحان مسوا و عادل خلق کرد، فسواک فعدلک. این مستقل خلق بودن را در سوره مبارکه شمس مشخص کرد، مستقل خلق بودن جسم و بدن را می فهمیم که این بدن مستقل خلق است، یعنی سر با اعضا و جوارح مناسب است. معنای اعتدال خلقت مستقل خلق بودن بدن را می فهمیم، اما معنای مستقل خلق بودن روح چیست؟ این که فرمود فسواک فعدلک، یعنی هویت انسان را مستقل خلق قرار داد، نقصی در خلقت او نیست. نسبت به جان یعنی چه؟ روح انسان مستقل خلق است، ناقص نیست، معیب نیست، یعنی چه؟ اون را در سوره مبارکه شمس تفسیر کرد، فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوگند به جان آدمی، به روح ملکوتی انسان، که خدای سبحان این روح را مستقل خلق آفرید، نه نقصی دارد و نه عیبی. نقص آن است که نسبت به اون مساحت کمبود داشته باشد، عیب آن است همون مقداری که دارد فرسوده است. مثلا اگر اتاقی مساحتش 16 متر بود، شما یه فرش سالم و نوع 12 متری فرن کردید، این فرش سالم است، عیب ندارد، ولی ناقص است، همه مساحت اون اتاق را نمی پوشاند. این معنای نقص است. عیب آن است همون مقداری که دارد زده و فرسوده است. اگر فرش 12 متری سوخته و سوراخ شده را جای پهن کردید، میگوین این فرش معیب است، عیب دارد، عیب جدای از نقص است، نقص جدای از عیب است. قرآن فرمود انسان جانی دارد نه دارای عیب نه دارای نقص، معتدل است و سالم. فسواک فعدلک، تسویه را در سوره شمس چنین تفسیر کرد، فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اگر انسان جاهل باشد ناقص است، اگر فاسق و فاجر باشد معیب است. انسان درس نخونده سالم است ولی ناقص است. انسان فاسق فاجر معیب است. فرمود نه عیب در انسان آفریده ماست نه نقص در اوست. فسواها، تسویه انسان به این است، فالهمها فجورها و تقواها. من انسان را با سرمایه الهام آفریدم. اگر در کتاب تدوینی به نام قرآن آیاتی است که انزله الله، در کتاب تکوینی خدا به نام انسان آیاتی است به نام الهمه الله. اون چرا که خدا در قرآن به عنوان انزله الله بیان کرد کار خداست، و اون که در درون جان انسان به ودیعت سپرده شده به عنوان ما الهمه الله، اون هم کار خداست. در درون ما اگر دستی به امانت الهی نزنیم، آیات فرامانی است که ما را به فجور و تقوا آشنا می کند که چه عیب است، چه نقص است، چه سلامت است، به چه کمال. این را خدا به ما داد، فرمود هر کسی با این سرمایه خلق شده است، ولی باید مواظب باشد سرمایه را از دست ندهد. اگر تاجری از سرمایه غفلت کرد، راهزنان این سرمایه را می‌برند. اگر انسانی در انتخاب رفیق، در انتخاب محیط، در انتخاب جناح و باند بیراه برود، این سرمایه را از دست می دهد. پس انسان بدون نقص، بدون عیب، به عنوان خلقت مستوی و مستقل خلق آفریده شده است. چنین موجودی عدل است، عقل است. فسواک فعدلک، یک، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، دو. اون کس که از طرف خدا می آید، یعنی پیامبری که وحی دریافت می کند، هم از درون خود با خبر است، هم از نهان و نهاد ما مستحضر است، هم قدرت کندک ها و معدن شناسی دارد که درون ما را افاره کند و شکوفا کند، به ما نشون بدهد که و یثیر لهم دوائن العقول. چون این کارها را می کند به ما می گوید اون اصول ارزشی را از این منبع معرفتی فطرت باید گرفت که وحی الهی تفسیر همین فطرت است، الهام الهی تبیین همین فطرت است. قهرن فلسفه حقوق با اصول حقوق با مواد حقوق در اسلام هماهنگ است، یعنی مواد حقوقی دینی را از اصول ارزشیش استخراج میکنند، این اصول ارزشی را از اون منابع که فطرت الهی است، هماهنگ با وحی خداست، استخراج میکنند. عدل را به دستور خدا تفسیر میکنند نه به میل خود. حقوق بشر را، آزادی را، دموکراسی را، مبارزه با تروریسم را و مانند اون را یکسان معنا میکنند. اشغال عراق را، اشغال افغانستان را،
اشغال فلسطین را ظلم می دانند، مبارزه مردان به حق قیام کرده را عدل می دانند، تبعیض قائل نیستند، دوگونه تفسیر نمی کنند، به میل خود هم هوامدارانه تبیین نمی کنند. اما اونها که منبع معرفتی ندارند، اصولشون شناور است و سرگردان. ذات اقدس اله فرمود انسان را من عادل و معتدل خلق کردم، مستوی الخلقه آفریدم، عاقل آفریدم. او این امانت را باید حفظ بکند و اگر کاری بر خلاف این فطرت انجام داد، مسیر خود را دگرگون می کند. این یک بخش. اونها که این منابع معرفتی را ندارن، گاهی عدل را با اعتدال اشتباه میکنند، گاهی به جای عدالت اجتماعی اعتدال اجتماعی را برقرار میکنند و از او حمایت میکنند و از او سخن میگویند، برابر او برنامه ریزی میکنند. و اگر بگویید این اعتدال نارواست، عدل خوب است، میگویند ما مأمور به اعتدالیم نه عدل. توضیح تفاوت عدل و اعتدال این است. اونها میگویند ما در برابر تقاضا باید عرضه‌ای داشته باشیم که این عرضه معتدل باشد و متعادل با تقاضا. هر چه جامعه میخواهد به اندازه خواهش جامعه و به کیفیت درخواست جامعه ما کالا عرضه کنیم. تطابق عرضه با کالا، تساوی تقاضا با عرضه و عرضه با تقاضا، این اعتدال است و وظیفه ما هم همین است. هر چه جامعه میخواهد به همون اندازه همون را عرضه کنیم. خب اگر جامعه بیمار بود، تقاضای او کاذب بود، شما میخواهید جامعه را سوداگرانه اداره کنید؟ یعنی فرهنگ شما هم فرهنگ سوداگری است؟ یا جامعه را عاقلانه اداره کنید؟ فرهنگ شما عدالت است نه اعتدال. اگر جامعه در اثر بدآموزی به یک سلسله امور نیازمند شد یا عادت کرده است، همون را باید عرضه کنید یا مسیر جامعه را برگردانید، به اونها بگویید حق شما اینه، راه شما اینه، خواسته اصلی شما اینه، اون آتش شما آتش کاذب است. شما میبینید در تولید برنامه ها میبیند مردم چه میخواهند، برابر خواهش مردم تولید میکنن. آیا این درست است؟ یا باید دید چی برای مردم لازم است، برای جامعه چی لازم است. وقتی اسلام آمد، عدالت را به جای اعتدال نشون، مسئله تقاضا و عرضه را برابر اون منبع معنا کرد، گفت اعتدال حق است در صورتی که به عدل برگردد، اعتدال حق است در صورتی که تقاضای مشروع با عرضه هماهنگ باشد. اگر یک تقاضا کاذب بود، عرضه نباید همانند اون تقاضا کاذب باشد. دین آمده بین تقاضای کاذب و صادق، تقاضای سالم و معیب، تقاضای کامل و ناقص فرق گذاشته. فرمود همونطوری که صبح صادق و کاذب با هم فرق دارن، آتش صادق و کاذب با هم فرق دارن، تقاضای صادق و کاذب هم با هم فرق دارن. تشخیص صبح صادق و کاذب به عهده یک منجم و اخترشناس ماهر است. وقتی یک سفیدی عمودی در کرانه شرق پیدا شد، باریک بود، نه افقگیر و گسترده به پهن، یک روشنایی عمودی از بالای افق تا پایین توجه بیننده را جلب کرد، این صبح کاذب است. کذبش برای آن است که گرچه روشن کرده به پیام روشن دارد، ولی این دنباله شب است نه آغاز روز. اون که دنباله قافله شب است، خود را به روز بچسباند، چنین کاری کاذب است. منجم می داند که این صبح کاذب است، باید برطرف بشود. نشانش این است که طول نمی کشد، این دنباله شب به همراه شب رخت بر می بندد، اونگاه کل افق روشن می شود. دو نوار، یک نوار سراسری سیاه، یک نوار سراسری سفید. اون نوار سراسری سفید در زیر، این نوار سراسری سیاه در رو. این حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این مضمون در سوره مبارکه بقره است. یعنی این نوار سیاه بالا، نوار سفید پایین، این دو نوار که از هم کاملا جدا شد، صبح صادق است و موقع نماز. اون خط عمودی روشن در هنگام تمایز این دو نوار، خود را به اون اصل خود رسوند که همون بخش سیاه افق، نوار رویین افق است. این کار به عهده منجم سپرده شده که می فهمد صبح صادق کدام است، صبح کاذب کدام است. آتش هم به شرح ایزد. گاه انسان آتش صادق دارد، باید آب زلال و خنک به او برسد. گاهی بیماری در اثر نقص در دستگاه گوارشش به اتاق عمل رفته، عمل کرده، از اتاق عمل به تخت آسایشگاه آمده و احساس آتش می کند. پزشک معالج می گوید این آتشش کاذب است، فعلا به او آب نرسانید. اگر به او آب برسانید، به تقاضای او عرضه‌ای و عرضه‌ای در برابر این تقاضای کاذب او ارائه کنید، زیانبار است. تشخیص آتش صادق از آتش کاذب به عهده پزشک معالج است. تمدن صادق و کاذب این چنین است، تقاضای صادق و کاذب این چنین است، خواست صادق و کاذب این چنین است و مانند آن. اسلام فرمود شما بر محور عدالت اجتماعی حرکت کنید، نه اعتدال. نگویید چون این چنین میخواهند ما اون چنون بکنیم، بلکه بگویید چون این چنین ضروری است و لازم است، ما بصیر فکر را برگردانیم که دیگر کسی نگوید خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. غزالی گفته بهترش رو فیض در محجه فرموده که این سخنی شاعرانه و خیال بافی، نه سخن عدل و عقل. خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو، نه همرنگ جماعت شو. اگر این مثال را که غزالی و فیض رضوان الله علیه بیان کردن تبیین کنید، روشن می شود که بین عدل و اعتدال چقدر فرق است. گفتن اگر سرنشینان کشتی 100 نفر باشند، 99 نفرشون اهل شنا نباشند، 1 نفر آشنا به شنا باشد و کشتی دارد غرق می شود و اون 99 نفر در کام دریا فرو می روند، این 1 نفر که می تواند با شنا به ساحل برسد، نباید بگوید خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. باید بگوید خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو. در برابر تقاضای کاذب باید اون تقاضا را به تقاضای صادق تبدیل کرد، نه کالای کاذب را عرضه کرد. در فیلم ها این طوره، در رسانه ها این طوره، در سخنرانی ها این طوره، در مدعی ها این طوره، چه این که در کالاهای مادی هم همین طوره. اگر چیزی را جامعه خواست و معقول نبود، مقبول نبود، منقول دینی او را تأیید نکرد باید مسیر تقاضا را عوض کرد. سالار شهیدان آمده گفته اعتدالی که اموی و مروانی آوردن، تقاضای کاذب آوردن، برابر اون تقاضای کاذب عرضه کاذب دارن، این باید رخت بربندد و عدالت بیاید که تقاضای صادق مردم استنباط بشود اولا، عرضه صادق هم ارائه بشود ثانیا، تا چنین جامعه رشد بکند ثالثا. نباید گفت فعلا اوضاع این چنینه، در روز زندگی بکنیم. این روزمره زندگی کردن معقول نیست، مبنا داشتن لازم است و این مبنا و اصل ارزشی را از منبع گرفتن لازم است. ذات اقدس اله فرمود سراسر جهان بر محور عدل است، فطرت انسان بر مدار عدل است، قانون اسلامی هم بر مدار عدل است، انبیا هم عدلگرایند. سالار شهیدان دید اموی و مروانی کل مسیر را برگردوندن، به فکر تقاضای کاذب و عرضه کاذبم دید هیچ چاره ای ندارد، قیام کرد و با خون مسیر را برگردوند. و اگر ممکن بود با سخنرانی ها این مسیر عوض می شد، حتما سالار شهیدان همانند انبیا و اولیای دیگر با پیام و سخنرانی و مناظره و گفتگو و گفتمان مسئله را حل کرده بود. مطلب مهمی که سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب در همین راستا به ما فرمود این است که هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. یعنی نمی توان گفت ما چون می خواهیم به فلان مقصد برسیم از هر راهی می توانیم کمک بگیریم. از هر راهی کسی شروع کرد به اون مقصد حق نمی رسد. هر راهی یک مقصد و هدف خاصی را تعقیب می کند به او می رسد، نه به مقصد اصیل. این بیان نورانی را وجود مبارک سالار شهیدان فرمود و از جد بزرگوارش هم نقل شد که من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. اگر کسی بخواهد از راه گناه به یک مقصد برسد زودتر از دیگران به شاه می افتد، چون گناه کجراه است، راه نیست. وقتی راه نبود چگونه به هدف می رسد؟ فرمود هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. هرگز هدف خوب به انسان اجازه نمی دهد که از هر وسیله استفاده کند. هر راهی انسان را به اون مقصد نمی رساند. صراط مستقیم است که انسان را به اون مقصد والا می رساند ولا غیر. این معنا را قرآن کریم به این صورت تبیین کرد، فهمت فعینه تذهبون، کجا می روی؟ همین معنا را وجود مبارک امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اونطور که در نهج البلاغه آمده تبیین کرد، فهمت عینه و تاهو بکن، کجا شما را می برم؟ مگر نمی خواهید به سلامت برسید؟ چرا راه عیبناک را طی می کنید؟ مگر نمیخواهید به کمال برسید؟ چرا مسیر ناقص را وجب میزنید و قدم مینهید؟ عینه یتاهو بکن. اون عینه تذهبون قرآن به صورت عینه یتاهو بکن نهج البلاغه در آمد و این دو تعبیر نمکین قرآن و نهج البلاغه به صورت منها و امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر سالار شهیدان در آمده است. در حکومت علوی هم به وجود مبارک هست امیر پیشنهاد دادن که اینها عادت کردند در زمان سومی به حیف و میل مقداری تساهل اندکی هم تسامح روا بداری بلکه این طلحه و زبیرها جذب بشوند. فرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، اینم از بیانات نورانی اون حضرت در نهج البلاغه است. فرمود شما میخواهید من از راه ظلم به پیروزی برسم؟ مگر گناه وسیله پیروزی است؟ گناه وسیله سقوط است. هیچ کسی چه در مسائل فردی چه در مسائل جمعی، نه در کسب شخصی نه در کسب بیت المال، از راه گناه و خیانت و عشوه و رشوه و ربا و مانند اون به مقصد نمیرسد. سالمندان محضر اگر کتابهای تاریخ را ورق نزدن، حتما از این تاریخ عصر خود استفاده کنند. کسانی در جمع ما هستند که عمری از اونها گذشته است، یا حدود 80 یا 70 و مانند اون، در طی 50 یا 40 سال تقریبا وضع شهر عوض می شود. اونایی که الان سنشون بین 70 و 80 است کاملا به خاطر دارند خانه هایی که 50 سال قبل ساخته شده بود الان کلا دارد بازسازی می شود. این خانه ها معمولا خیلی هم بماند 50 سال. شما غالب این کوی و برزن را که قدم میزنید میبینید این خانه 50 سال قبل به دست پدر ساخته شد، پدر بود و مرد و الان پسر تخریب کرد دارد میسازد. این خانه ها بیش از 50 سال نمیماند. واحدهای تجاری این چینه، واحدهای مسکونی این چینه. کسانی که سنشون 70 است شبها حتما این کار را بکنند. تاریخ شهرشون را بگویند که در این شهر سرمایه به دست چه گروهی بود، الان خانواده‌های اونها تقریبا منقرض شد. اونها که سنشون از 70 گذشته است کاملا مستحضرن که تجارت رسمی این شهر چی بود و چی هست، پول در دست چه گروهی بود، اون مغازه ها کلن از بین رفت، خود اونها از بین رفتن، دیگران آمدن مغازه ها رو خریدن، اون تجارت خانه ها به عهده اینها شد و فرزندان اون گذشتگان نوعاً به زحمت افتادند و منقرض شدند و در طبقات دیگر به سر می‌برند. اینا تاریخ است. این تاریخ را برای فرزندانتون بازگو کنید تا بدانید مال موندنی نیست. هرگز با گناه کسی نمی‌تواند آبروش حفظ بکند. گناه وسیله سقوط است، نه صعود. و این تاریخ را هم بازگو کنید که کسانی را هم در شهر می‌شناسید، مقداری را دیدید، مقداری هم شنیدید که اینها لاغر 2 قرن یا کمتر یا بیشتر چراغ خانه های اونها مرتب روشنه، آبروی اونها مرتب محفوظه، افراد خوبی از این خانه برخواستن، اینا را هم میبینید، دیگران را هم میبینید. فرزندانتون را با این امور آشنا کنید. اینا تاریخ زنده است. اینا نظیر تاریخ بیهقی نیست که بگوییم در روزگار کهن گذشت، آیا در وضع ما باشد یا نباشد. فرمودن اگر خواستید ببینید آینده شما چگونه است، ببینید گذشته دیگران چگونه بوده است. در بیانات ائمه هم همین هست که شما افراد را با گذشت روزگار آشنا کنید. سنت خدا یکسان است. لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. قرآن کریم فرمود اگر این دل مجرای عدل بود، مسیر عقل بود، فراطبیعی میاندیشد و راحت است. ولی اگر مجرای اعتدال بود، نه عدل، گرفتار تقاضا و عرضه کاذب بود، این یا به دام جماد میافتد یا به دام نبات میافتد یا به دام حیوان میافتد یا به دام افراد مثل خود. اون که در سوره مبارکه آل عمران آمده از همین قبیل است. فرمود اگر زیور اصلیتون که ایمان و معرفت ملکوتی است اون را رها کردید، ناچارید خود را با امور دیگر مزین کنید. کسی که در یک خانه زندگی میکند که علم و کتاب و معرفت و تحقیق و پژوهش در اون خانه نیست، اون ناچار خود را به عروسک سر و گربه آشنا می کند. و اگر یک محققی پژوهشگری با کتاب مأنوس بود، با معارف مأنوس بود، با ادبیات مأنوس بود، با تحقیقات علمی مأنوس بود، هرگز خود را با مجسمه های سگ و گربه عادت نمی دهد. این در درون خود فرشته های را می پروراند. به تعبیر بلند حکیم سنایی، تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک، برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. در همون غزلی که جناب سنایی می گوید اول قرآن بای بسم الله است، آخر قرآن سین و ناس است من الجنت و ناس، اول قرآن با آخر قرآن سین، یعنی در دو جهان قرآن ما را بس. تو همون غزل سینیه جناب حکیم سنایی این گونه از غزلها هست. تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک، برگ توت است به تدریج کلندش اطلس. خب بعد میگد به همین جهان میدانی چرا اول قرآن با و آخر قرآن سین است، یعنی در دو جهان قرآن ما را بس. اگر کسی اهل این معارف بود، همیشه در درون خود زینت کده ای دارد، نشد با زینت ورزی سگ و گربه به مانند آن خودش سرگرم کند و سیرم نخواهد شد، زیرا این مجسمات با اون جان اطلس‌گونه انسان که هماهنگ نیست و همیشه در زحمت است. در سوره مبارک آل عمران فرمود یا هر چهارتا، یا سه‌تا، یا دوتا، یا یکی، یا تنوی یا توزیع بلای جامعه است. زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین، این اشتیاق انسانی، والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، ایمان جمادات، والخیل المسومه والانعام، مال حیوانات، والحرث، مال کشاورزی نباتات. فرمود یا به کشاورزی، یا به دامداری، یا به مجسمه سازی، یا به انسان دوستی. اینا سرگرمن، اینا شهوت است، اینا محبت نیست، اینا مودت نیست. اون پسترین گرایش همین شهوت است. ما که می توانیم اهل مودت باشیم، اهل محبت باشیم، چرا اهل شهوت باشیم؟ شهوت و محبت، شهوت و مودت مثل کلاس ابتدایی و دوران دکتراست. اینا در یک مسیرن، گرایش دارن، منتها اون ابتداییش را، اون حسیش را میگوین شهوت، اون اوجش را میگوین محبت و مودت، تا برسد به تولی و تبری. اگر گرایش به جماد بود، گرایش به نبات بود، گرایش به حیوان بود، گرایش به زن و فرزند بود، همین چهار گرایش که نه کمتر است و نه بیشتر در سوره آل عمران آمده، شما تمام این گرایش ها را که ارزیابی بکنید از این چهار قسم بیرون نیست. انسان یا دلباخته جماد است، والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، گرفتار بانگ و اعتبارات بانگی است، یا گرفتار دامداری است، یا گرفتار کشاورزی است، یا گرفتار زن و فرزند است. در بیانات نورانی حضرت امیر سلام الله علیه آمده است بخواهی عادلانه زندگی کنی نه معتدلانه، تلاش در تولید، قناعت در مصرف، اونگاه کالاها معتدل می شود چون تقاضای حقیقی است، ارزم حقیقی است، اجناس ارزان می شود، نه تقلبی در کار است، نه گرانفروشی در کار است، نه احتکار در کار است، نه مفاسد اقتصادی در کار است. انسان هر وقت به او گفتن بیا آماده رفتن است، تلاش در تولید، قناعت در مصرف، این می شود عدل. اما برابر تقاضا انسان هر چه بخواهد تقاضای کاذب را پاسخ بدهد، یه اعتدال سوداگرانه است، نه عدل عاقلانه. فرمود این چهار چیز بلای آدم است، اینا شهوت است. از شهوت که بگذریم، که از محدوده حس و تجربه حسی بالاتر بیاید کم کم رنگ و بوی خیال و وهم میگیرد، از اونجا بالاتر رنگ و بوی عقل میگیرد. میبینید این شهوت به صورت محبت در میآید. از این که لطیفتر شد، دقیقتر شد، عالیتر شد، از محبت گذشت به صورت مودت در میآید. خدای سبحان به رسولش در قرآن کریم فرمود به مردم بگو به جای این که اهل شهوت باشند اهل مودت باشند، به جای این که دوره ابتدایی را بگذرانند در منطقه حس و تجربه، دوره عقل را تجربه کنند، عاقل باشند، به جای این که در محدوده اعتدال تقاضا و عرضه قدم بردارند، بیایند در محدوده عقل قدم بردارن، گام بنهن، اهل مودت باشن. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، مودت علی و اولاد علی، مودت اهل بیت عصمت و طهارت، سلام الله علیهم اجمعین. این ذخیره عدل و عقل است. وقتی شهوت رقیق شد، تلتیب شد، دقیق شد، مثل این که انسان از کلاس اول کم کم بالا آمد، دقیق شد، رقیق شد، محقق شد، پژوهشگر شد، می شود مجتهد یا می شود دکتر، می شود عادل، می شود اهل وداد، می شود اهل محبت، می شود اهل مودت، اینجاست که مسئله تولی و تبری شکل می گیرد. این تولی و تبری می شود تو متن دین، یکی از ارکان و فروع دین ما، از واجبات دین ما تولی و تبری است. همونطوری که نماز واجب است، روزه واجب است، حج واجب است، زکات واجب است، خمس واجب است، عمره واجب است در عمره تمتع و مانند آن، تولی و تبری هم واجب است. یعنی دوستی عاقلانه نسبت به خدا و انبیا و اولیا و معصومی علیهم السلام، دشمنی عاقلانه نسبت به دشمنان اونها، اون تصویر محرمی که بعضی از روزنامه های مغرب زمین داشتن، انسان با تمام وجود از اونها تبری دارد، اونها را هدایت می کند. کسانی که نسبت به خدا و قیامت و پیامبر عرض ادب دارند، انسان با تمام وجود احترام می گذارد، اهل محبت است. خواسته های درونی ما هم از کلاس ابتدایی شروع می شود تا دوران دکترا. این شهوت را باید به اون محبت تبدیل کرد، این جماد دوستی را، نبات دوستی را، حیوان دوستی را، زن و فرزند دوستی را باید به علی و اولاد و علی دوستی تبدیل کرد. خاصیت این حسینی ها اینه، نهضت حسینی اینه که ما بدانیم عدل یعنی چه، اعتدال و کاذب یعنی چه، مردم چی میخواهند، جامعه چی میخواهد یعنی چه، ما چجور باید باشیم یعنی چه، چگونه اعتدال را بشناسیم، چگونه عدل را بشناسیم، چگونه اعتدال کاذب را به عدل صادق تبدیل کنیم. هر کدام ما در دایره زندگی خود منجم خوبی باشیم که کاذب و صادق را از هم تشخیص بدیم، پزشک خوبی باشیم که صادق و کاذب را از هم تشخیص بدیم، محقق خوبی باشیم که صادق و کاذب را از هم تشخیص بدیم. اینا خاصیت نهضت حسینی است که سالار شهیدان با سخنرانی هاشون، با نامه هاشون، با مناظره هاشون، با گفتگو و گفتمانشون اموی و مروانی را محکوم کردند، مردم را روشن کردند. فرمود اولا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن. عشق ما فقط برای همینه که ما یه عدل ممثلی را از دست دادیم. هر ظلمی که در عالم می شود برای آن است که نگذاشتن روحیه لطیف و بلند امام حسین سلام الله علیه حاکم باشد. هر جا شما می روید خون ریزی است. خب اگر اون روز سقیفه نبود، جریان کربلای نبود و این خاندان با عدل نه با اعتدال حکومت می کردن، با عقل نه با جهل، با سلامت نه با عیب، با کمال نه با نقص حکومت میکردن، وضع مردم به این صورت نبود، وضع شرق و غرب به این صورت نبود. ما گریه من برای همینه و این گریه عارفانه است. در روایات ما دارد که اگر کسی برای سالار شهیدان گریه کند اهل بهشت است، اما روایات دیگری که مقید است و مقید این اطلاق است دارد که اگر کسی برای حسین ابن علی سلام الله علیهما عارفاً به حقه گریه کند او اهل سعادت است. همین که چند قطره اشک از چشمان ما بریزد و بدانیم برای کی گریه میکنیم، چه گوهری را از دست داده ایم، این میتواند سعادت ما را تأمین کند. وقتی وجود مبارک ابی عبدالله آمد کنار قبر جد بزرگوارش در مدینه، گفتگو کرد، عرض کرد یا رسول الله، همه سعی میکنن از نقاط دور خود را به حرم برسانن قبر شما را زیارت کنن، اینجا منشأ برکت است، ولی من مجبورم از کنار قبر شما فاصله بگیرم، ولی که میترسم حمله کنن من بگیرن بکشن به قبر شما اهانت بشود. این سخنانی بود که وجود مبارک ابی عبدالله در کنار قبر جد بزرگوارش فرمود. در همون عالم رؤیا یا حالت منامیه، خواب بود یا بیداری، اونچه که در جریان سید شهدا است ظاهرا در حالت منامیه بود، یعنی حضرت بیدار بود، اون حالت کشف و شهود برش دست میداد، نه اینکه خوابیدی. البته خوابم اگر باشد اون هم چون خواب معصوم است حجت است. بالاخره یا رؤیاست یا حالت منامیه. حالت منامی اینه که انسان بیدار است، وضوی او محفوظ است، چشمانش بسته می شود، حالت شبیه خواب به او دست می دهد، با اینکه چشمش بسته است پیامبر را می بیند، امام را می بیند، این حالت را می کنه حالت منامیه. در بین راه هم که وجود مبارک سالار شهیدان سلام الله علیه فرمود ملکت نعینی، من دیدم و شنیدم که من گفتن این قافله در حرکت است، مرگ این قافله را تعقیب می کند، لذا انا لله فرمود، اون هم شاید حالت منامیه بود. نه نه، در عصر تاسوعا این چنین است، در صبح عاشورا این چنین است، نه اینکه حضرت در عصر تاسوعا یا صبح عاشورا جلوی خیمه خوابیدن به اون خواب رو دیدن. اگر خوابم باشد حق است، دلیل معتبری باشد حق است، نیازی به تأویل نیست، ولی برای انسان کامل معصومی مانند حسین ابن علی ابن ابی طالب مشاهده پیامبر، شنیدن صدای فرشته ها نیازی به خواب ندارد، او در حالت منامیه این چیزها را میشنود. در کنار قبر پیامبر وجود مبارک رسول گرامی فرمود اخرج الی العراق، برو به طرف عراق. حسین ابن علی عرض کرد اینجا بمانم مرا میکشند به قبر شما اهانت میشود. خب حالا جاها فراوان است، در بعضی جاها مثل یمن شیعه های از تعمیر بودن، خیلی هم آسیب پذیر نبود، برای اینکه اون کوههایی که صعب العبور بودن رفتن در یمن هم آسان نبود، بالاخره برای که پناهنده آسان تر بود. خود مکه هم صعب میکردن، سعی میکردن که حرمت کعبه را حفظ بکنن، حرمت حرم را حفظ بکنن، جنگ در اونجا جایز نبود، خود مکه هم تا حدودی در امان بود که حرم امن قرار داده شد، ولی دستور وجود مبارک رسولی گرامی بود اخرج الی العراق. بعد در جمله دیگر فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواهد تو شهید بشوی، کاری که فعلا از خون تو ساخته است از هیچی ساخته نیست، این خون میتواند کل اوضاع را عوض بکند. خب خیلی فرق است بین خواب حسین ابن علی با خواب ابراهیم خلیل. ابراهیم خلیل خواب دید که خودش دارد فرزندش اسماعیل را ذبح میکند، یا بنی اینی عراف المنامه انی از بهوک، نگفت پسرم خدا به من دستور داد که تو را بکشم ذبح کنم، گفت اینی عراف المنامه، من دارم این کار میکنم. و چون انسان کامل معصوم خواب و بیداریش معصوم است، بر اساس قرب نوافل خدای سبحان در مقام فعل همه مجاری ادراکی و تحریکی او را تأمین می کند، معصوم نه در بیداری خلاف می کند نه در خواب. وقتی ابراهیم خلیل می بیند دارد ذبح می کند، یعنی این ذبح حق است، باید واقع بشود. اما نگفت اینی عراو که زبیها، من دیدم تو مذبوحی، گفت اینی عرا انی از بهوک، خودم را میبینم که دارم تو را ذبح میکنم، یعنی این حالت دارم میبینم، همین حالتم واقع شد. اما حسین ابن علی در همون عالم رؤیا ذات مقدس رسول نفرمود این کار را بکن، ان الله شاء ان یراک مقاتلا، خدا میخواهد تو جنگجو باشی، مجاهد فی سبیل الله باشی که ضرورتی نداشته باشد شهادت او. فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا نه مقاتلا، نفرمود خدا میخواهد تو مجاهد باشی، فرمود خدا میخواهد تو شهید بشوی. کار فعلا از شهادت ساخته است، از جهاد بدون شهادت ساخته نیست. این معنا را وجود مبارک ابی عبدالله دید. بعد جمله دیگر را وجود مبارک رسول کرامی دستور داد، فرمود خدای سبحان می خواهد تو شهید بشوی و زن و فرزند تو هم اسیر بشود. این تو دستوری بود که رسیده است، خود با اینها برو، خدا می خواهد یراهن سبایا. سرش بعدها روشن شد، برای اینکه بخش وسیع خاورمیانه به وسیله همه این اسراح روشن شد، فاصله بین کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام را همه این امام سجاد و زینب کبرا و ام کلثوم و بچه‌های ابی عبدالله اداره کردند، مخصوصا شام را که سفرای فراوان اونجا حضور داشتن امام سجاد دگرگون کرده، سخنرانی زینب کبرا دگرگون کرده، خود سر مطهر که سخنرانی کرد دگرگون کرده، از کل خاورمیانه برگشت. اینا که میگفتن لعب الهاشم و ملمرک فلا، فوراً ادبیاتشون عوض شده، گفته ها عوض شده. طولی نکشید با سخنرانی امام سجاد کل سیاست اموی عوض شده. اون روز میگفتن این بساط بازی بود برچیده شد، فردا همه ادعای دینداری داشتن از ترس. نماز جمعه ها برقرار شد، نماز جماعت ها برقرار شد با اون سخنرانی ها، با همون مجلس، با همون آیات الهی خوندن وجود مبارک حسین ابن علی، با اون سخنرانی حاد زینب کبرا. اصلا سخن از خدا پیامبر نبود، شعار رسمی یزید این بود این بازی تمام شد. لعب الهاشم بالملک فلا، خبر اونجا ابلا وحی نزل معاذالله، یعنی وحی در کار نیست. با یه سخنرانی با چند آیه ذات مقدس حسین علی کلن وز برگشت و همه تسبیح به دست شدند و نماز خون از ترس. این کار حسین ابن علی رضا وقتی از وجود مبارک امام سجاد سوال کردن در این جنگ چیه، فیلسوف اون ما رفتیم نام پیامبر رو، اسلام رو، قرآن رو زنده کردیم و برگشتیم داریم میریم. خب گریه یه امری درست است، عاطفی است، معقول است، مقبول است، منقول است، همه چیز در اجلاش درسته. اما در موقع سخن گفتن وجود مبارک ابی عبدالله همون اینجا جای گریه نیست. لا تشکو و لا تبکو و لا تقول و خب الان وقتی گریه نیست. خب گریه هم فرصتی دارد تو عاشورا، فرمود الان وقت گریه نیست، الان وقت مقاومت. بعد هم الی یوم القیامه برای ما میگریم و درست هم هست. لذا زینب کبرا تا اونجا که ممکن بود جلوی گریه رو میگرفت، اونجو در مجلس حین اموی سخنرانی کرد. مگر کوفه سخنرانی کم بود؟ این تازه داغ دیده از کنار جسد بی سر آمده در کوفه سر مطهر را روی نی دیده، اینا را آوردن در دارالاماره کوفه، گفت کیف رأیت صنع الله باخیک، گویا اصلا این زن مصیبت ندید. گفت ما رأیت الا جمیلا. ابن زیاد سوال کرد در این سفر به شما چه گذشت؟ ما خیلی خوش گذشت، ما سی چیز بدی ندیدیم، ما یه وظیفه داشتیم رفتیم انجام دادیم. نفرمود ما صبر میکنیم، نفرمود سفر خوبی بود. اینو با دو جمله مفید حضر گفته، ما رأیت الا جمیلا، ما اصلا جز خوبی چیزی ندیدیم. اینو کی میگه؟ زینب کبرا میگه که امام زمان به عظمت و ولایت او شهادت داد، فرمود انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه فهمتون غیر مفهمه. خب امام زمان یعنی امام زین العابدین که امام اون زمان بود به زینب کبرا فرمود تو عالمه غیر معلمه هستی، تو همون نگار به مکتب نرفته ای. اینا رو گفته. خب یه همچه زنی بگد به ما خیلی خوش گذشت، ما اصلا بدی ندیدی. غرض آن است که گریه تو جریان عاطفی یه مطلب است و موفقیت در جنگ مطلبه. اقامه عزای حسینی، احیای این حسینیه ها و مراکز مذهب، این در حقیقت تودهنی کردن به کانادا است. اون وقتی که اون تصویر مستهجن رو نسبت به مقدسات ما دارد، این حسینی ها با جوابش بدن، این عزاداری ها با جوابش بدن. چقدر باید عاقلانه و معقول و مقبول باشد که بتواند جواب تمام اون توطئه ها را بدهد. وجود مبارک رسول گرامی فرمود این زن و بچه را ببر، خودتم برو به عراقم بری، خدای سبحان میخواهد تو شهید بشوی و خدای سبحان میخواهد اینها اسیر بشوند. لذا وقتی حسین ابن علی اون سنگ آمد پیشانوی حضرت را آغشته به خون کرد، حضرت این خونها را گرفت به محاسن شریفش مالید، عرض کرد خدایا چون برای توست و تو گفتی و در حضور توست، در جریان علی اصغر همینطور بود، چون به اذن توست در حضور توست برای رضای توست، خدایا برای من تحملش آسان است. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبت البعث و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسمای حسنا و صحف آسمانی و انبیا و اولیایت قسم، دلهای ما را ظرف معارف الهی قرار بده. توفیق معرفت صحیح و عمل صالح به همه ما مرحمت بفرما. آمین. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. آمین. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه‌های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. آمین. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ و حمایت بفرما. آمین. ارواح مؤمنان عالم، معلمان ما، ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، بنیانگذاران مراکز مذهب، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا مشهور بفرما. آمین. امنیت مناطق مسلمان نشین مخزن ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. آمین. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. آمین. حوائج مشروعی همه مخصوصا در مسئله اقتصاد و تورم اقتصادی، احتیاج به مسکن و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. آمین. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. آمین. بن نبی که به آله و عجل فی فرج رضانا.